بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در آستانه میلاد با سعادت حضرت سامن الحجاج علیه آلاف و تحییت و سنا هستیم. این روز فرخنده رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و حضور حماسی مردم عزیز و بصیر و انقلابیمون رو در انتخابات به رغم عوامل مختلفی که زمین ساز عدم حضور بود، این حضور با شکوه رو تبریک میگیم. باز هم مسئله کرونا مطرح بود، هم نارضایتی های مردم مطرح بود، هم توطئه‌های دشمنان، اما همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، الحمدلله مردم به خوبی پای صندوق‌های رأی آمدن و دشمن رو از توطئه‌هاش مأیوس کردن و بدون شک موجب خوشنودی خداوند متعال و حضرت وقیت الله الاعظم شد. خب انتخاب رئیس جمهوری که دغدغه مردم و دین و دنیای مردم رو داره و کسی است که سابقه درخشانی و تجارب خوبی در عرصه مدیریت کلان کشور داره، این هم باز جای شکر و تقدیر داره. به هر حال هم از مردم باید تقدیر کرد، هم از خداوند متعال تشکر کرد و هم از رهبری عزیز که با هدایت حکیمانه خودشون این حماسه رو آفریدند. و به یک معنا میشه بگیم که خداوند متعال به رهبری عزیز ما یه عنایت فرمود، ایشون با قاطعیت به رغم اینکه همه نگران بودن ایشون با قاطعیت فرمودن که مردم خواهند آمد و توطئه‌های دشمنان رو خونسا خواهند کرد. انشاءالله که خداوند به این دولت هم کمک بکنه که آنچه که مرضی خاطر خود خداوند هست و موجب خوشنودی حضرت بقیت الله هست و موجب حل مشکلات عدیده ملت ماست، بر همه اینهایشون رو موفق بفرماید. بحث درباره آیه شریفه دوم سوره 8 بود که راجع به آیه اول که مربوط به آیه دوم که مربوط به جنگ یا جلاء وطن بنی قریظه بود. به اجمال آیه رو بحث کردیم، سه نکته باقی ماند. یکیش رو در جلسه قبلم اشاره کردیم که اهل سنت برای اعتبار قیاس تمثیلی به آیات مختلفی استناد کردن، از جمله به این آیه شریفه ذیل این آیه فاعتبروا یا اولی الابصار و گفتن اعتبر از ریشه عبرست به معنای گذشتن، به ما میگوید که از اینچه که میبینید بگذارید و به امر دیگری برسید و چون امر است یا دلالت بر وجوب میکنه یا استحباب و قیاس هم همین هست، ما از یک چیزی میگذاریم به چیز دیگر میرسیم، یک چیزی که حکمش و موضوعش روشن هست رو عبور میکنیم و به چیزی که حکمش روشن نیست، به دلیل مشابهت همون حکم رو سرایان میده. عرض کردم که این استفاده استفاده نادرستی است، هم به دلیل اینکه به لحاظ لغوی معنای اعتبره ولو سه معنا برش ذکر کردن، ولی معنایی که اینجا تناسب داره همون پند گرفتن و موعظه گرفتن هست. فاعتبرو یعنی اتعظو. لذا تقریبا همه مفسرین هم وقتی به این جمله رسیدن در مقام معنای این جمله گفتن اتعظو، هیچ کدوم نگفتن مثلا تجاوزو، چون معنای نکردن. بنابراین لغویین هم که معنای اعتبره رو گفتن یک معنای مورد اتفاق، این همین عبرت گرفتن هست. بعضی ها فقط همین معنا رو ذکر کردن، بعضی هم اعتبر منه رو گفتن، یعنی تعجب منه، یک معنای تعجب هم کردن. البته یک معنای تجاوزه هم برای تجاوز انشین الاخر هم ذکر کردن، ولی به هر حال اون معنایی که مورد اتفاق همه هست و معنایی است که خود مفسرین و لغویین هر دو ذکر کردن همون تأمل و تعذر، اعتبره رو به این معنی گرفتن. خب اگر معناش این هست، ما به چه دلیلی این معنا رو توسعه بدیم؟ خود این دلیل میخواد که ما از این معنایی که هم در لغت آمده و هم خود مفسرین این آیه رو این گونه معنا کردن دست برداریم و بگیم نه، اعتبره یعنی اعتبرو یعنی تجاوزو، چنین چیزی نیست. دزا همون مفسرینی هم که آیه رو برای اعتبار قیاس بهش استناد کردن، اول گفتن به معنای اتعاظ هست، بعد گفتن خب در موعظه هم ما عبور میکنیم از یک چیزی به چیز دیگری، حالا که در موعظه این چنین هست پس ما میگیم در هر جا میشود. نکته دوم هم این هست که این آیه عرض کردیم در مورد امور تکوینی است. یک جنگی رخ داده، یک جلای وطنی رخ داده، یک مجازاتی عینی بر یک قومی وارد شده، حالا شما عبرت بگیرین. خب این تشبیه یکسان پنداری امور تکوینی و امور تشریعی خودش دلیل میخواد. اینجا به ما میگه در امور تکوینی از یک چیزی عبور کنید به چیز دیگری برسید، حالا فرض کنید به معنای عبور بگیریم، به چه دلیل ما اینو توسعه میدیم؟ به امور تشریعی، نهایتش دلاغل قدر متیقنش، چون الفاظ عموم که نداره، نهایتش مطلقی است که آمده در اینجا، قدر متیقنش خود همین مصداق تکوینی است و بنابراین نمیشه از این توسعه داد و در امور تشریعی هم قائل به چنین چیزی شد که بگیم دستور رسیده که ما عبور کنیم. و نکته سوم هم این هست که این فاعتبرو بافا تفریع شده بر اون جمله قبل. خب باید ببینیم که چه چیزی با او تناسب داره. اگر بگوییم که وقتی جریان جلای بنی النضیر و عذاب شدن اونها به این شکل مطرح شده، حالا خدا من میفرماد که بیان عبور کنین مثلا از خمر به هر مسکری، این چه تناسبی داره؟ بیان عبور کنید از مثلا گندم به برنج، هر چه اون حکمش هست این هم حکمش بشه، اصلا تناسب نداره این معنا. اگر معنای قیاس بخوام بگیریم، اگه به معنای عام هم بگیریم میشه قدر متیقنش این مسئله تکوینی، یعنی مطلق بگیریم، باز هم دلالتی بر این مسئله نداره. و سیاق هم که عرض کردیم که سیاق صدر و ذیل همین رو میگه، چون هم صدر بست جریان در واقع بن النضیر هست، ذیل هم تعلیل برای این اعتبروس، اعتر برو چون که ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله بعضی گفتن مرحوم علامه این فرمان عبرت بگیرید که حالا اینها با خدا در افتادن به جنگ با خدا آمدن مخالفت از روی عناد داشتن این چنین شدن حالا شما هم عبرت بگیرید که مبادا شما دچار چنین چیزی بشوید اما این که بگیم که عبرت بگیرید که تشبیه کنید مثلا شما گندم رو برنج با گندم به خاطر اینکه اینها مشاقه با رسول الله کردن مشاقه با خدا کردن اصلا تناسب نداره یا بگیم عبور کنید از هر چیزی به چیزی چون اینها با خداوند مشاقه کردن اصلا این به نظر میرسه چون قیاس را از یک طریق دیگری براشون اصل شده بوده دنبال مستمسکی میگشتن و گفتن خب اینم یکی و همچنین آیات دیگری که این مشابه این آیه است و اونجا دیگه کسی نمیتونه اونجا هم بگه به معنای قیاس هست مثل آیات مربوط به جنگ بدر قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين بعد ادامه فرمود که إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اینجا فرمود فاعتبروا يا أولي الأبصار اونجا فرمود إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار خیلی روشن اونجا و کسی هم از اون آیه استفاده نکرده اونجا هم یه چنین جریان است دو تا گروه هن حق و باطل بالاخره جریان حق با یاری خدا به رغم شرایطی که وجود نداشت برای پیروزی مسلمین پیروز میشن اما میفرماد که عبرت بگی در این عبرت است برای اولی الابصار دقیقا مشابه اینجا است از نظر اینکه یه واقعیت خارجی است از نظر اینکه دو تا گروه هن از نظر اینکه پیروزی دست های نصر الهی رخ داده و میفرماد عبرت هست یعنی مایه پند گرفتن است این در واقع این آیه این فعتب روی اول الابصار عبارت اخرای نفی ذلک را ابلتن دو اول الابصار هستش بنابراین این استفاده نادرست است البته خود اهل سنت هم بعضی ها همین رو این استفاده رو نقد کردن این گونه نیست که همه پذیرفته باشن یا بی اشکال بدونن برخی از همین اشکالات خود اهل سنت با اینکه قیاس رو قبول دارن به استفاده و استناد به این آیه برای قیاس اشکال کردن و گفتن دلالت نداره نکته دوم این هست که از آیات این آیات که مربوط به جنگ هست مسئله جنگ یک مسئله اجتماعی به تمام معناست یعنی تمام حرکاتی که در یک جنگ رخ میده و تمام تلاشای به عنوان جنگ صورت میگیره همش از اون رفتارهای معنادار معطوف به دیگری است تو جنگ ممکنه یک کسی یک کار فردی هم انجام بده اما اونو به عنوان جنگ دیگه نیست در جنگ چه هر دو طرف جنگ همواره دارن فعالیت های انجام میدن چه فعالیت های جوانهی درونیشون چه فعالیت های جوارهیشون چه در آغاز چه در ادامه چه در پیروزی چه در شکست متوجه در واقع فرد دیگر هست بلکه متوجه جمع دیگر هست میتونیم بگیم یه حرکات جمعیست رفتارهای جمعی معنادار متوجه به جمع دیگر هست یعنی از نظر اجتماعی خود قوی تر از سایر موارد هم هست بنابراین همه آیاتی که مربوط به جنگ هست آیات اجتماعی قرآن به حساب میاد منتها از این نوع آیات که در واقع بیانگر یک اموری است که از جمع صادر میشه استفاده کردن که پس معلوم میشه انسان یه هویت فردی داره، یه هویت جمعی. یا غیر از فرد یه چیزی به نام جامعه هم وجود داره. خب جامعه شناسان خودشون، حالا البته برخشون به خصوص دورکیم که یکی از جامعه شناسان معروف آلمانی است و کتاب قواعد روشش کتاب با شهرتی است، آمده و گفته خب ما وقتی میگیم یه چیز اجتماعی است، یه امر اجتماعی است، یا به تعبیر او واقعه اجتماعی است، با چه شاخصهایی میتونیم بگیم اجتماعی است؟ یا به تعبیر دیگه به چه دلیل میگیم غیر از فرد یه چیز به نام جامعه یا هویت اجتماعی وجود داره؟ گفته امر اجتماعی، واقعه اجتماعی سه تا ویژگی داره. یکیش این هست که آثاری غیر از آثاری که افراد به عنوان فرد خودشون دارن ما در اونجا مشاهده میکنیم. مثلا در همین جنگ، خب در جنگ یک کسایی هم مینشونن بعدن گرسنه‌شون میشه غذا میخورن، این اثر فردی خاص خودشو داره، تقویت جسمی میشه، خسته میشه، میخوابه. کارهای فردی داریم، آثار فردی هم دارد. اما وقتی در جنگ رو ما ملاحظه میکنیم، یه آثاری هست فراتر از آثار افراد. یعنی افراد اگر همشون بودن و این همبستگی و این بعد عاطفی و عرقی که عرق ملی که مثلا نسبت به خاکشون داشتن یا نسبت به قبیله خودشون داشتن یا امثال اینها اگر نبود، یا این اعتقادی که باید از دشمن از دفاع کنیم در برابر دشمن وجود نمی داشت، این چیزهای مشترک بین همه که و یکسان بین همه. اما اگه اینها نبود، پیروزی و شکست هم نبود، پیروزی ثمره این جمع هست نه ثمره فرد. تک تک افراد اصلا پیروز نمیشن اینجا، اونو که پیروز میشود مجموعه اینهاست. پس پیروزی یا شکست، شکست متوجه مجموعه است، پیروزی اثر برای تلاش مجموعه است. واسه ما غیر از آثار فردی یه امور آثار اجتماعی میبینیم، مثل پیروزی، مثل شکست و مشابه این حال. حتی امور مثل این که عقب نشینی، اگر یه افرادی به عنوان فردی خودشون عقب نشینی کنن، این عقب نشینی جنگی نیست. عقب نشینی جنگی اینه که یه فرمانده دستور میده و همه عقب نشینی میکنن. حالا همه که میگیم ممکنه دو نفرم نیان، ولی اکثریت قریب به اتفاق رخ میدهد. خود فرماندهی جنگ یه امر اجتماعی است، فردی نیستش اینها. یا خب ما یه آثار جمعی اینجا میبینیم، و این آثار جمعی این نیست که بگیم آثار تک تک افراد هستش، اینا رو کنار هم گذاشتیم شده این اثر. این معلوم میشه یه چیزی غیر از فرد وجود داره. حالا یا مثل آگوست کنت و بعضی دیگه میگیم یه چیزی به نام جامعه هست که اونا رو داره حرکت میده، یا نه وقتی میان تو میدان جنگ، وقتی آماده میشن برای جنگ، یه هویت جدیدی تو جنگ پیدا میکنن. حالا غیر از اون هویت فردی که داشتن، یه هویت جمعی هم پیدا کرد. دومین ویژگی رو میگه این هست که اینا عینیست. عینیست یعنی ساخته و پرداخته افراد نیست. مجموعه آداب و شرایطی که تو جنگ وجود داره چیزی نیست که افرادی که الان اومدن تو جنگ اینا رو خلق کنن، این از قبل بوده. آداب و رسوم جنگیدن، آداب فرماندهی، آداب تبعیت از فرمانده و امثال اینها، اینا چیزایی است که از قبل وجود داشته، در طول زمان شکل گرفته است، و بنابراین این افراد خودشون اینا ندارن. اینا قبل از اینکه بیان میدان جنگ اصلا اینا نداشتن، اینجا که میان این چنین میشه. این نشانه اینه که این یه امر عینی و خارجی است، این چیزی نیست تو درون افراد و که افراد تو درونشون یه چیزی به لحاظ فردی خودشون داشته باشن. اگر در درون افرادم بگیم، حالا دورکیم که میگه عینی است یا خارجی است، حالا اگر در درون افراد هم باشه باز این هستش غیر از اون جنبه فردیه فرد هست. یه روح جمعی است که وجود داره، یه هویت جمعی است که وجود داره، اینا رو گفتن تعبیرش. و سوم هم این که با اراده افراد تغییر نمی کنن. حالا یه نفری تو میدان جنگ یه مرتبه تصمیم میگیره که ما میخوام جنگ رو خاتمه بدیم، یه نفر به عنوان فرد من میخوام دیگه اینجا متوقف بکنم جنگ. اینجور نیست، این با جمعه. حتی گاهی فرمانده دستور میده، چون جمع به این نتیجه نمیرسن که بعد از فرمانده تبعیت کنن به هر دلیلی، باز جنگ ادامه پیدا میکنه، از طور عقب نشین میدن و میشونن ادامه میدن. این معناش اینه که اون هویت جمعی است که داره اینجا کار میکنه، روح جمعی است که داره کار میکنه. بنابراین با اراده افراد نیست، حتی خودش رو بر اراده افراد تحمیل میکنه. افراد چه بسا تو بین جنگ به این ذهنش نیست، به این نتیجه برسن چه خوب فرار کنیم از جنگ، ولی یا عواقبش رو میبینن، عواقب اجتماعیش رو، حالا عواقب اجتماعی حقوقی یا عواقب اجتماعی حیثیت اجتماعیشون، منزلت اجتماعیشون، جمعه میگن آدم ترسی بود از جنگ فرار کرد، یا بالاخره چیزهای دیگه. بالاخره یک امر جمعی تو اینجا وجود داره که خودش رو تحمیل میکنه بر اراده فردی، داره تصمیم نمیگرن فرار کنن. خب میگن این ستا ویژگی، عینی بودن، جبری بودن و دارای آثاری فراتر از آثار افراد، به نشانه اجتماعی بودنه و جنگ هم اینچنینه، جنگ هم این سه ویژگی رو داره. لذا بعضی در مقام استدلال برای وجود حقیقی جامعه یا هویت جمعی به اینجور آیات استناد میکنن، با همین تبیین ها هم تقریبا، که حاکم میشود بر فرد. مرحوم علامه هم یه تعبیری دارن که خداوند چون میدانسته که جمع و هویت جمعی غالب میشه بر افراد به گونه ای که فرد دیگه قاطاب مقاومت در برابرش نداره، در تعالیم خودش این حقیقت رو بهش توجه کرده و هویت اجتماعی و بعد اجتماعی انسان رو مد نظر داشته. مرحوم مطهری هم بیان مشابه این دارن، تقریبا اون عینی بودن یا جبری بودن یا آثار ویژه داشتن رو بهش پرداختن. خب اینجا باید بدونیم که وقتی میگیم غیر از فرد چیزی به نام جمع وجود داره، سه تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که معناش این باشه که یا همونطوری که حقوق فردی داریم یا حقوق جمعی هم داریم، حقوق اجتماعی هم داریم. این کسی درش اختلاف نداره که ما یه حقوق فردی داریم یه حقوق جمعی داریم. اگر هم بین حقوق فرد و جمع معارضه بشود، حقوق جمع مقدم است، حالا مگر موارد خاص و ویژه. یکی هم اینه که به لحاظ روانی که عرض کردیم، مرحوم علامه هم متعرض میشه، به لحاظ روانی این هستش که فرد در برابر خواست جمع مغلوب میشه، تحت تأثیر قرار میگیره. این در واقع وجود اجتماعی روانشناختی است، یعنی به لحاظ روانی افراد تحت تأثیر قرار میگیرن، اقلیت تحت تأثیر اکثریت قرار میگیره و تسلیم میشه. حالا مثال های زیادی البته جامعه شناسا میزنن، میگن شما از فردا تصمیم بگیرین به جای پول رایج کشورتون، پول یک کشوری که خیلی اعتباری هم نداره به کار ببرید، تمام زندگیتون مختل میشه. این معنیش فشار اجتماعی است، دلتون میخواد اینجور عمل کنید ولی نمیتونید، برمیگردین یه خوردم مقاومت کنین بلافاصله برمیگردین. میخوان برخلاف آداب و رسوم مثلا مستحکم اجتماعی حرکت کنید. این سخته. تو روایات داریم که به نقل تاریخی که امیرالمومنین این نماز تراویح رو میخواست حذف کنه، ولی فریادها بلند شد و امیرالمؤمنین با اون اقتدارش، با اینکه همه اومدن همه خواستن و اول هم اعلام کرد که من همه رو برمیگردونم، نتونست کاری بکنه. یعنی فشار میاد به جوری که حالا یا در نهایت فرد به این نتیجه میرسه که مصلحتش در این نیست که اقدام کند، یا مصلحت اگر رهبر و اینها باشه میگه مصلحت جامعه، رهبر دینی باشه میگه مصلحت دین نیست، دین از بین میرود. یعنی یه چیزی فراتر از این هویت اجتماعی یا این جامعه فرد رو به جوری تحت فشار قرار میده که مصالحی رو در نظر میگیره و برمیگرده. به هر حال گفتن این چنین هستش. خب اگر این هم باشه که تحت تأثیر قرار گرفتن به لحاظ روانی و امثال اینها یا به لحاظ اجتماعی، چون روانشناسی اجتماعی است مباحث، فقط روانشناسی فردی نیست، به این لحاظ هم باشه باز قابل قبول هست. برای اینو میتونیم در تجربه عملی میبینیم تا جایی که ضرب المثل شده خواهی نشد ویروس را همرنگ جماعت شد. اما یه موقع میگیم نه، همین تعبیری که دورکیم به کار میبره و به جد میگه که اگر این امر اجتماعی نباشه این اصلا دیگه وجود نخواهد داشت، اگر هویت جمعی نباشه دیگه اصلا این وجود نخواهد داشت. و واقعا هم وقتی جا افراد گرده هم میان یه چیز حقیقی به وجود می آید. خب این قابل دفاع نیست. یعنی اینکه ما بگیم غیر از افراد انسان و روابطی که با هم دارن و فرض کنه اعتقادات مشابهی که دارن، هم این معتقده به این فکر، هم اون معتقد است، ولی فکر هر کدوم تو وجود خودشون، هم این آداب و رسوم قبول داره هم اون آداب و رسوم قبول داره، مثلا هم این شعائر رو انجام میده هم انجام میده، اینا غیر از اینها بگیم یه چیزی هم هست اون داره اینجا نقش بازی میکنه، ما چنین چیز رو نه به لحاظ فلسفی با اون معیارهایی که گفتن که اجزا ترکیب بشن و یه هویت جدید با صورت جدید بشه داریم، و نه وقتی تحلیل میکنیم اینجور مسائل رو به این نتیجه میرسیم که یه چیز دیگری هم هست. نه، مثلا تو جنگ اونی که هست افراد هستن، اعتقاداتشون به اینکه باید دفاع کنیم، یه اعتقاد جمعی غیر از همین اعتقادی که این فرد و اون فرد و اون فرد دارن ما نداریم دیگه. اگه میگیم یک، این اعتباریست، مثل اینکه بگیم یک دست لیوان، یکی میگه نه اینکه حالا شش تا لیوان اگه شد یک لیوان، این اعتباریست، نه اینکه واقعا یک چیزی به نام مثلا غیرت ملی، یه چیز خارجی. غیرت همون است که تو این فرد و اگر غیرت این افراد ازشون بگیرین جدا و هیچ چیز چنین چیزی دیگه نداره، اون آثار هم نداره. آثار تا موقعی بار میشه که این در واقع غیرت تو تک تک افراد هست، این اعتقاد تو تک تک افراد هست، این تلاش ها از سوی این تک تک افراد انجام میگیره، این ارتباطات بین این فرد و اون فرد برقرار هست. بنابراین اون چه که وجود داره خود این ارتباطات و این اعتقادات و این روحیات و این حالات یکسانی است که تو تک تک وجود دارد، نه چیزی فراتر از اینها یه چیز حقیقی وجود داشته باشه اونو که داره حرکت میده مردم. بنابراین اگر به معنی که این میشه وجود حقیقی و فلسفی به معنای فلسفیش غیر از وجود افراد، ما چنین چیزی رو نه به لحاظ عقلی نه به لحاظ تجربی که ما درک کنیم بلی الان یه چیزی تو وجود ما به وجود آمد، چنین چیزی نیستش، همون با همون اعتقاداتی که داشتیم، و نه به لحاظ آیات، آیاتی که مسائل اجتماعی رو میگه ازش چنین چیزی استفاده نمیشه. تو خود همون آیات معمولا قرائن بر این که مقصود همین افراد هستن وجود داره. حالا نمیخوام وارد بحثش بشیم، به آیاتی که میفرماد هر امتی عجلی داره، هر امتی پیامبری داره، هر امتی کتابی داره، گفتن خب برای انسان میگه کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، پس انسان هر انسان یک کتاب داره، علاوه بر اون فرمود امت هم یک کتاب داره. خب اینها گفتن پس این غیر از اون هست، پس این یه چیزی هم به نام امت ما داریم. نه، تو همون آیاتی که میفرمود لکل امت اجل، بعد ادامهش میفرمود و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون. جمع میبند میگه وقتی اجل اینها آمد و تأخیر نخواهد داشت اجلشون، این اجل افراد، و با اینکه اولش فرمود امت اجل داره، ادامهش میگه افراد اجل داره. در هر حال اگر کسی بخواد از اینجور آیات به دلیل اینکه آثاری غیر از آثار فرد به حسب ظاهر میبینیم استفاده کنه که پس یه هویت حقیقی دیگری غیر از هویت فردی در افراد به وجود میاد یا در خارج به وجود میاد، این آیات دلالت بر چنین چیزی نداره. اون چه که دلالت داره، دلالت بر وجود رفتار، روحیات، افکار و حالا چیزهای دیگر یکسان یا نه تقریبا یکسان، تو تازه بازم یکسان نمیشه بگیم، یعنی همه مثلا اعتقاد به خدا داره اما درجاتش مختلفش، اینا تقریبا یکسان در تک تک افرادش که اونجا هستن و یه ارتباطاتی هم بینشون برقرار میشه. پس دلالت بر وجود اجتماع و هویت جمعی نداره این آیات و آیات مشابه اینها، و تمام آثاری که وجود دارد رو قابل تحلیل به همه آثار فردی هست. و همچنین این که گفتن جبر و اینها، با جبر هم اونجا باز به معنی فلسفیش اگه بگن، نه چنین چیزی نیست، بگیم افراد مسلوب الاختیار میشن دیگه، اختیار نداره. موارد بسیار معدودی یک فردی ممکنه در اثر جو اجتماعی جوری بشه که ببینیم بی اختیار به این معنا که بدون توجه تصمیم بگیره، هستن توی مثلا آشوبهای اجتماعی و یه ادره میگیرن، میگه چی شد؟ میگه من جوگیر شدم. این معناش اینه که یه مرتبه تو جوی که قرار گرفت تحت تأثیر قرار گرفت، اما حالت روانیست. اما اینکه بگیم که مثلا شد مسلوب الاختیار، یه وقتی داشت مثلا میزد اون شیشه بانک و میشکست، اختیار نداشت، اختیارم داشت، انتخاب میکنه، اتفاقا انتخاب میکنه اینجوری بزنه، کجا بزنه، با چه چیزی بزنه، همش اختیارات هستش. پس این جبر هم که میگن داره، جبر چنین چیزی وجود نداره و عینی هم نیستش. این ست ویژگی که دورکیم برای امر اجتماعی میگفت هر سش قابل مناقصه است. و البته خب اونها فکر میکنم که یه مقدار منشأش اون عدم دقت‌های فلسفی است که اونا داشتن و یه مقدار مطرح شدن مسئله براشون در اوائل هر فکری که مطرح میشه گاهی فکرها پخته نیست، چون خود دورکیم هم تو صحبتهاش مختلفه، یه جایش خیلی حتی امور فردی هم میبره میگه معلول اجتماعی، یه ریاضیات رو هم اگر اجتماع نبود هیچ کسی ریاضیات هم نمیتونست درک کنه، خب خیلی افراطی جدی. یه جاهایی میبره داشت تو اینکه بله همین پول رایج رو مصرف نکنه، خب اون که اصلا جبر نیستش که مثلا خیلی روشنه. یه جایی ترکیب میگه مثل آب که از اکسیژن و نیتروژن ترکیب میشه و چیزی به نام آب به وجود میاد، اینجوریست، یعنی معلوم میشه خودش هم هنوز خوب شفاف براش روشن نیست. مثال هایی که میزنه از سه نوع مثال متفاوت مثال میزنه و بنابراین به نظر میرسه که ولو ما، حالا این فقط نتیجهش اینه که حالا اگه اینطور گفتیم باید بگیم که دیگه فرد است و خودش و هیچ چیز دیگری به نام جمع نداریم و پس مباحث اجتماعی تو قرآن نداریم. نه، این نافی اونستش. اگر ما گفتیم هویت اجتماعی نداریم، معنیش این نیست که ما مسائل اجتماعی نداریم، امور اجتماعی نداریم، وقایع اجتماعی نداریم، رفتار اجتماعی نداریم. از جلیم خود جامعه شناسان وقتی میخوان بگن اولین هسته و حد نصاب اول اجتماعی چیست، میگن رفتار معطوف به معنادار معطوف به دیگری. حالا یک فرد یه رفتار انجام میده، این رفتار هم معناداره و معطوف به دیگری، میشه اجتماعی. لازم نیست حتما یک امر اجتماعی خارجی وجود داشته باشه یا یه هویت اجتماعی تو وجود فرد باشه وجود بیاد. نه خیر، همین که حرکت رفتاری از او صادر شد، این رفتار بی‌معنا و لغو نبود و ناظر به کسی دیگری بود، میشه اجتماعی. بنابراین ما در عین انکار اون هویت اجتماعی، در عین انکار اصالت جامعه به معنای فلسفیش، ولی پدیده‌های اجتماعی، امور اجتماعی، وقایع اجتماعی و در قرآن آیات اجتماعی و همینطور در روایات رو میپذیریم و بهش معتقد هستیم و هیچ اون انکار هویت فلسفی به هیچ وجه معنیش نفی اینها نیست. چون بعضیا میگن اگر شما این رو نگین پس جامعه شناسی نخواهیم داشت. جامعه شناسی هنوز چند تا جامعه شناسی رو شرطش رو میدونن که یه چیز خارجی عینی به نام جامعه وجود داشته باشه یا یه هویتی غیر از هویت فردی ما به معنای حقیقی کلمه دو تا صورت نوعی داشته باشن. چند نه، متوقف بر اون نیست، نه اثبات اون قابل استدلال و استناد هست، نه انکارش مستلزم انکار جامعه شناسی یا علوم اجتماعی به طور کلی، اهم از جامعه شناسی و جمعیت شناسی و مردم شناسی و قوم شناسی و این هاست. و همه اون بحث سر جا خودش محفوظه، همه اون قوانینی که میگیم بسای خودش محفوظ هست. این هم نکته دوم. نکته سومی که ما در این آیه در بعد اجتماعی میتونیم متعرضش بشیم همین جمله زیل آیه است که فاعتبروا یا اولی الابصار. وقتی ما میخوام بگیم که یکی از چیزایی که در بحث قرآنی مطرح هست سنت‌های اجتماعی است و سنت‌های الهی در عرصه جامعه است، خب این سنت‌ها برخیش به شکل یک قضیه شرطی ذکر شده اصلا. ان الله لا یغیر یغرو ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این برمات که هیچ ملتی، هیچ گروهی، هیچ قومی خداوند سرنوشتشون رو تغییر نمیده تا اون معتقدات و باورها و حالات و روحیات خودشون رو تغییر بدن. اگر یه نعمتی رو خدا به قومی داده، اگر اکثریت مثلا قریب به اتفاقش اومدن رویهشون رو عوض کردن، ناسپاسی خدا کرد، خدا ازشون میگیره. یا آیه دیگری که میگه ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. و نقطه مقابلش بنابراین نعمت اگه هست از دست گرفته نمیشه، اون تغییری که تو افراد ایجاد میشه موجب میشه تغییر بکنه اینها. اینا سنت های شفاف و روشن است یا مشابه این، حال دیگه خیلی داریم از این سنت. اما یک کلید واژه هایی هم ما در قرآن داریم که اونها هم بیانگر سنت است. یکیش همین آیاتی که به نحوی دلالت بر پند گرفتن و عبرت گرفتن میکنه. این آیات نشان یک سنت و اگه این عبرت مربوط به جمع باشه، به امر اجتماعی باشه، میشه سنت اجتماعی. خب اینجا آیه قرآن وقتی داره جریان بن النذیر رو نقل میکنه که طبعا مربوط به جمع است، مقابله مسلمان ها با آنها، جلای وطن آنها و توضیحاتی که داده، بعد میفرماد پند بگیرید. پند گرفتن چند تا دلالت ضمنی داره. یکی این که این چیزی که رخ داده یه امر موردی و اتفاقی نیست، این امر عامه، ولی اگر چیزی بود خاص بن النذیر اصلا تکرار شدنی نبود دیگه. خب ما عبرت بگیریم که چی؟ پند بگیریم که چی؟ پس این معنیش اینه که شما فکر نکنین این یه مورد خاص هست، نه، این یه سنت عام است. دوم هم این هست که این سنت با اختیار انسان مشمولش میشه یا از گردنش خارج میشه، جبری هم نیست. بگیم یه سنتی خداوند قرار داده و جبریست، چه بخوان چه نخوان اینجوری خواهد شد. عام است و چه بخواین چه نخواین اینجور خواهد شد. نه، اینم نیستش. بله، این که خدا برای هر قومی پیامبر میفرستد، این میفرستد چه ما مردم بخوان چه نخوان، اینجوری نیستش. اما چه مردم بخوان چه نخوان، خداوند سنتشون رو هدایت کنه انسان ها رو، اون به لحاظ حکمتی که خدا داره اقتضاعاتشه. اما اینجا که میگه عبرت بگیرید، معناش این نیستش که شون چه شما بخوان چه نخواین این چنین خواهد شد. نه، معناش اینه که اگر شما هم مانند اینها عمل کردیم، چنین سرنوشتی خواهید داشت. پس به رفتار اختیاری افراد منتهی مربوط میشه. اینم یه دلالتش هستش، یکیش هم همینه که اگر امور اجتماعی باشه جمعی هم خواهد بود دیگه. اینجور نیستش که وقتی اومد هر کسی نخواست شاملش نشه، هر کس هم خواست، هر کی اینجوری عمل کرد. نه، به یه حدی که میرسه دیگه همه دچارش میشن. حالا اگه مثلا در اون بنی نظیر یه دو نفری هم پشیمون میشدن، اینجور نبودین. مثل بسیاری از حوادث اجتماعی که یه عده‌ای خلاف میکنن، چه بسا یه عده‌ای هم، این تعبیر ضرب المثل که با اینان تراک خشک با هم میسوزد، اینجوریست. یه سلسله سنت های اجتماعی اینجوریست که دیگه اینگونه نیست که اگر مثلا 90% اینجور بودن، یه 5% 10% جوری دیگه بودن، حتما اونا نجات پیدا کنن. بله، موردهای استثنایی باز ما داریم، موردهای استثنایی رو کارش نداریم. ولی وقتی گرانی میشه دیگه همه گرانی همه دوچارش میشه. فساد اجتماعی بیاد همه آسیب میبینن. این است که فقط گرانی ها متوجه اون افرادی بشن که نقش داشتن. یا فساد اجتماعی وقتی میاد، آسیب های اجتماعی میاد، فقط متوجه اونایی بشه که دامن زدن. نه دیگه، همین فضای مجازی میاد، حالا که اونایی که دلشون هم نمیخواست اصلا نقشی نداشتن تو اینها، دامنگیرشون میشه. اصلا فرزند انسان صالحی گرفتار میشه. البته از چلی موارد استثنام داریم که خداوند نجات میده. حالا شاخ سازوکار چیه اونا نداریم، ولی نوعا آسیب ها عام میشه، فرا میگیره. خب اینجا در واقع داره یک سنت اجتماعی رو بیان میکنه. خود اینجا خب اصل قضیه که قصد قضیه است، اما سنتش چیه؟ حالا اونجا بحث کردن مفسرین. یکی از وجوهش، حالا اونو واردش میشیم بعدا، یکی از وجوهش هم ذیل آیه است که ذالکه بن، یعنی آیه بعد، آیات بعدیست، ذالکه بن هم شاق الله و رسوله و من یشاقق الله، بعد حالا عذابش رو اومده که الان فراموشم شد. میگه چرا این چنین شد و شما حال چجوری عبرت بگیرین؟ عبرت اینجور بگیرین، ببینین اینها از روی عناد با خدا و رسول خدا در افتادن، عاقبتشون این شد که در واقع سرزمین و زندگی آرام خودشون از دست دادن. معناش اینه هر کس با خدا و رسول خدا در بیفتد مجازات خواهد شد. حالا این اون اگه رخ ندهد، حد اقل باید مشابه اون به چیز رخ بده، ولی اصلا عبرت نمیشه. اگه اونها مثلا مشاقه کردن اینجوری شدن، شما اگر مشاقه بکنید اتفاقا تو رفاه قرار میگیرید، عبرت نمیشه که. این باید مشابه همون عقوبتی که اونها داشتن برای هر کسی که یه چنین کاری بکنه مشابهش رخ بدهد. شبیه اون چیزی که ما داریم در روایاتمون، روایات فراوان، که اون چه در بنی اسرائیل رخ داده در امت اسلام رخ میده. اونجاها مقصود این است که این اون رخ میدهد، ولو روایات تعبیرش تعبیر خیلی شدیدی است. میگه اگه اونا داخل یه سوراخ مثلا موشی شده باشن، اصطلاح فارسی میگیم داخل سوراخ موش، شما هم میشه طابق و نعل به نعل، طابق و نعل به نعل. خب این اینجوری نیستش، ولی میبینیم وقتی مشابهت ها رو میبینیم اینجوری نیستش که اگه اونا گساله پرستیدن ما هم یه گساله به همون شکل یه عده اینو بپرستن. نه، این نیست. یعنی اونا غیر خدا، غیر خدایی رو پرستیدن، شما یه جوری دیگه مشابه اون براتون رخ میده. اینجا هم همینطوره. یعنی این آیه به ما میگوید که اگر کسانی در صدد مخالفت و محاربه با خدا یه موقع از روی ناآگاهی است، توجه ندارن، یه موقع نه آگاهانه مثل بن النظیر آمدانه و آگاهانه میخوان بیان و با خدا مقابله کنن، با رسول خدا مقابله کنن. اینها هم مجازاتی مشابه مجازات بن النظیر برایشون رو خواهد داد. خواهی میشه یه سنت. پس معناش میشه هر کس و هر قومی که حال اینجا چون اجتماعی بوده، میشه هر قومی، هر گروهی که در صدد مقابله با خدا، مقابله از روی عناد و آگاهی بر بیان و اقدام کنن، مجازاتی مشابه مجازات بن النظیر دامنگیرشون خواهد شد. این هم یه بعد دیگر اجتماعی این آیه شریفه است که از ذیل آیه استفاده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.